در سال 60 و همینطور که جلوتر میریم شهادت شهید آیت الله صدوقی از شهدای مهراب رو داریم و بعد هم فاجعه حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی در سال 67 که به همین مناسبت این ایام هفته حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده و مشخصاً سال روز حمله ددمنشان آمریکا به هواپیمای مسافربری به عنوان روز افشای حقوق بشر آمریکایی. در این برنامه از گفتگوی سیاسی هم به همین مناسبت نگاهی داریم به رفتارهای آمریکا در موضوع حقوق بشر و استفاده ابزاری از حقوق بشر. آقای دکتر صارمی راد و آقای دکتر رضوانپور از کارشناسان مسائل سیاسی و بین الملل در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای صارمی راد، قبل از اینکه این بخش رو با هم بشنویم، با آقای رضوانپور درباره یکی دیگر از تناقض‌های رفتاری آمریکا صحبت می‌کردیم که خودشون انواع و اقسام رفتارهای ضد حقوق بشری رو دارن، از جمله علیه ملت ایران، و خود شما در بخش قبل اشاره داشتید 17000 شهید ترور، اما از طرف دیگر مردم ایران و جمهوری اسلامی رو متهم به رفتارهای ضد حقوق بشری میکنن. این تناقض رفتاری رو چگونه باید تحلیل کرد؟ چرا آمریکا تا این حد علیه ملت ایران و علیه جمهوری اسلامی است؟
ببینید، انتم من حالا یه برگشت تاریخی داشته باشم. اگر ما به دوران قاجار برگردیم و امریکایی‌ها تازه حضورشون رو در صحنه بین‌الملل آغاز کرده بودن، برعکس مردم ما نسبت به امریکایی‌ها دید مثبتی داشتن و فکر می‌کردن که امریکایی‌ها میتونن کمک بکنن به ما در مقابله با روسیه و انگلستان که اهداف استعماری در کشور ما دارن. پس ما از همون ابتدا دید بدی نسبت به امریکایی ها نداشتیم و امریکایی ها هم اقداماتی رو در جلب حمایت با حضور مستشاران اقتصادی در کشورمون داشتن، ولی از یک برهه‌ای که شاید ما بتونیم نقطه کلیدی آغاز این بدبینی نسبت به اقدامات امریکا رو کودتای 28 مرداد بدونیم، که امریکایی ها اومدن از اون در واقع من میگم حسن نیتی که غلط دکتر مصدق نسبت به امریکایی‌ها داشت استفاده کردن و یک کودتایی رو طراحی کردن. مصدق فکر میکرد که میتونه از امریکایی‌ها کمک بگیره برای مدیریت کردن انگلیس ها و دید که نه، بعدن البته بعدها متوجه شدش که انگلیس و امریکا اومدن در واقع مانند یک دولبه یک قیچی عمل کردن و دولت دکتر مصدق رو ساقط کردن. از اون زمان ما میبینیم که رویکرد امریکایی نسبت به مردم ما کاملا رویکرد ضد حقوق بشریه. شما برید ببینید حضور هزاران مستشار در ایران، استفاده از ایران برای اقدامات تهاجمی در کشورهای مختلف، ارتش ایران در عمان رفت شرکت کرد در عملیات نظامی بر علیه مردمش، در سودان جنگنده های ایرانی در ویتنام در بمباران مردم ویتنام حضور داشتن، حمایت از دولت پهلوی که محمد رضا پهلوی که یک دولت در واقع کودتایی بود اومد ازش حمایت کرد، آموزش سازمان ساواک برای سرکوب مردم ایران. این روند هی اون حس بی‌اعتمادی، اون دیوار عدم اعتماد نسبت به امریکایی را در بین مردم هایی بلندتر کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی استفاده از سفارت امریکا برای مقری برای جاسوسی، برای ایجاد جنگ‌های داخلی. شما اگر ببینید از همون روز اول ردپای امریکایی‌ها در درگیری‌های سنندج بندر ترکمن نقده ما داشتیم می‌دیدیم که امریکا اونجا نقش اصلی در ایجاد این شورش‌ها در این درگیری‌های خونین در خوزستان داشتن. و بعد در ادامش زمانی که مردم دانشجویان فرو خط امام اومدن لانه جاسوسی رو اشغال کردن، امریکایی‌ها اومدن اقداماتشون رو گسترده‌تر کردن، کودتا، حمله نظامی به جمهوری اسلامی در طبس، کودتای نوژه، حمایت از رژیم صدام در دوران جنگ تحمیلی، حمایت از امریکا، حمایت امریکا از عراق در حملات شیمیایی، 18 شرکت امریکایی در تأمین سلاح شیمیایی برای عراق نقش داشتند، داشت سلاح شیمیایی تهیه می‌کردند، و در نهایت هم اقدام جنایتکارانه در حمله به هواپیمای مسافربری در 12 تیر ماه. در ادامش با پایان دوران دفاع مقدس تحریم‌های گسترده، اقدامات تحریک‌آمیز بر علیه جمهوری اسلامی، حمایت از کشورهای مختلف برای زیر فشار قرار دادن ما، اینها یک روندی بودش که بر علیه جمهوری اسلامی طی این سالها رخ داده. حالا چرا این تناقض وجود داره؟ ببینید، امریکا یک بحثی داره، میگه که جمهوری اسلامی یکی از در واقع سیاست دو ستونی که زمان نیکسون در منطقه داشتیم برای تأمین توازن در مقابل شوروی بوده، یکیش عربستان بوده، یکیش شاه بوده که حکومت پهلوی بوده. خب این سیاست تأمین کننده منافع امریکا بود. امریکا احتیاج نداشت که تو خاورمیانه حضور داشته، تو خلیج فارس، برای اینکه محمد رضا و پادشاه عربستان اینو تامین کردن، نیروی نظامی رو تامین میکنن. من گفتم تو عمان حضور پیدا کردن، دیگه لازم نم ناو آمریکایی بیاد، سرباز آمریکایی بیاد. این بهش خدشه وارد شد، اون موقعیت امریکا خدشه وارد شد. بعد امریکا منافع حقوق بشرش رو کجا تعریف میکنه؟ میگه بر اساس منافع خودم، اون چیزی که با من باشه در راستای حقوق بشر، اون چیزی که با من نباشه در برخلاف حقوق بشره. جمهوری اسلامی مگر چه خواسته‌ای داشت؟ آزادی، استقلال، دفاع از تمامیت ارضی کشور، این چیزی بودش که ما می‌خواستیم داشته باشیم. امریکا اینو برخلاف اون چارچوب‌های برنامه‌ریزی خودشون برای منطقه خاورمیانه و اون موقعیت ژئوپلیتیکی که جمهوری اسلامی داره باعث شده که در واقع جمهوری اسلامی، ما اگر نگاه بکنیم، یک چهارراهی بین شمال و جنوب و غرب و شرق، بین اروپا و آسیا، بین آسیای میانه و دریای عمان و خلیج فارس. این موقعیت استراتژیک برای امریکا سنگین بود که از دست دادنش، اینو از دست داده برای سنگین. برای همین هر اقدامی رو که جمهوری اسلامی انجام میداد، یک اقدامی بر علیه منافع خودش می، و تنها راهی که از ابتدا با اقدامات سخت شروع کرد، مثل کودتا، مثل جنگ، حملات نظامی، همه اقداماتی که انجام داد، بعد رو آورد به اقدامات نرم. یکی از اقدامات نرم چی بود؟ بحث‌های حقوق بشری. جمهوری اسلامی ناقض حقوق بشر. جمهوری اسلامی، در جمهوری اسلامی افراد نمیدونم در زندان‌ها قرار می‌گیرن. جمهوری اسلامی به دنبال توسعه طلبیه. جمهوری اسلامی به دنبال حضور در سواحل دریای مدیترانه. با این اقدامات سعی کرد که موقعیت جمهوری اسلامی رو در منطقه تضعیف بکنه. الانم چی میگه؟ الانم ته مذاکرات شما فکر می‌کنه آمریکایی‌ها نگران برنامه هسته‌ای ما هستن؟ ابدا در نگران نیستن. اونا نگران حضور جمهوری اسلامی در منطقه هستن. و تمام برنامه‌هاشون الان یکی بندایی که میگن آقا مرحله بعدی مذاکرات مشخص کنید، به کجا می‌خواید، کی می‌خواید در مورد حضور در منطقه جمهوری اسلامی بیان مذاکره بکنید. تمامش اینه که اون اهداف امریکا در منطقه بهش خدشه وارد شده. امریکا یک برنامه‌ای برای محاصره شوروی داشت که به کمک محمد رضا انجام میده، یک برنامه الان برای محاصره روسیه داره که الان اون حلقه محاصره هیچ موقع تکمیل نمیشه، چون جمهوری اسلامی در جنوب اینجا قرار داره اجازه نمیده که امریکا حضور داشته باشه. اهداف طولانی مدت، اهداف کوتاه مدت، اهداف میان مدت امریکا کلن در منطقه غرب آسیا به چالش کشیده شده. الان امریکایی‌ها نگران چی هن؟ امریکایی‌ها نگران اینن که با حضور جمهوری اسلامی دیگه جایی برای امریکا در غرب آسیا نیست و امریکا باید از منطقه خارج بشه، همینجور که ما داریم میبینیم از افغانستان داره خارج میشه و یک مقاومت مذبوحانه انجام میده که حالا در عراق بمونه، در سوریه بمونه، ولی محکوم به اینی که از منطقه که خودشون میگن هارتلند، قلب جهان در خاورمیانه غرب آسیا، از اون منطقه داره خارج میشه و منافعش تهدید میشه. حالا شاید یه سری منافع دیگه در شرق آسیا، در دریای چین براش تعریف شده باشه، ولی اون منطقه داره از دست میره. برای همین تمام تلاشش اینه که جمهوری اسلامی در حوزه نرم به چالش بکشه که یکیش حقوق بشره.
متشکرم آقای رضاپور، خدمت شما باشیم. در جمع‌بندی بفرمایید با توجه به اونجا که در موردش صحبت کردیم از ابتدای برنامه، رفتارهای ضد حقوق بشری آمریکا و بیداری که در عرصه جهانی اتفاق افتاده نسبت به رفتارهای متناقض آمریکا در موضوع حقوق بشر، آینده این کشور رو از این منظر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب به بسیاری از موضوعات اشاره شد و اگر بخوایم کوتاه بگیم، این هستش که ایالات متحده آمریکا در واقع اون هیمنه و اون احساس ابرقدرتی رو که بعد از در واقع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی داشت و اومد با شعار نظم نوین جهانی و مبارزه با ترور وارد کارزار روابط بین المللی شد، نتونست به بسیاری از خواسته هاش جامعه عمل بپوشونه. ما یه نکته رو اشاره نکردیم، اونم بیداری اسلامی بود یا عرب اویکنینگ که در سال 2011 دامن بسیاری از کشورهای عربی رو گرفت، از زین العابدین بن علی مراکش بگیر تا محمد قذافی و
تونس.
بن علی تونس بله عذرخواهی میکنم مراکش گفتم، بن علی تونس، محمد قذافی و حسنی مبارک مصر رو تا بیاد به بحرین و کشورهای دیگه، جایی که منافعشون ایجاب کرد خیلی سریع این رو سرپوش گذاشتن و نگذاشتن که خب به حال توسعه پیدا بکنه. جایی که منافعشون در واقع ایجاب نمی کرد اومدن شروع کردن به تضعیف اون حکومت ها، که خب نمونه بارز اون رو ما در دولت سوریه دیدیم که اینا اومدن گروه های تروریستی رو تقویت کردن بر علیه دولت قانونی آقای بشار اسد. در ارتباط با کشورهای خاورمیانه عمدتاً کشور خودمون، ما می‌خوایم اینو اشاره بکنیم که ایالات متحده نه تنها الان نتونسته به بسیاری از خواستهاش جامعه عمل بپوشونه، اما اومده با ابزاری به نام تحریم خواستهای خودش رو جلو برده و در این زمینه هم خب دستاورد اونچنانی نداشته، حداقل به لحاظ تحت فشار قرار گرفتن از نظر افکار عمومی جهانی. بنابراین پیش بینی میشه که ایالات متحده نتونه در آینده نه چندان دور به عنوان کشوری باشه که از این موضوع به عنوان یک دیپلماسی نرم استفاده کنه، قدرت نرم استفاده کنه برای تحت تاثیر قرار دادن سیاست کشورهای مختلف دنیا علی خصوص کشورهای خاورمیانه. و تقابل بین ایالات متحده با روسیه و چین به مراتب از این بیشتر هم خواهد شدش، حتی در موضوعاتی مثل حقوق بشر. خب نگاه کنین الان در هنگ کنگ اگر تظاهرات صورت میگیره بلافاصله این رو میان پوشش میدن و محکوم میکنن، در روسیه همینطور، در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی همینطور، و اگر منافعشون ایجاب نکنه خب به حال سکوت میکنن و هیچ گونه عمل کرد و هیچ گونه عکس العملی هم در این خصوص نشون نمیدن. اون چی که در واقع مشخص هست این هستش که ما چشم‌انداز روشنی رو از این حیث از طرف ایالات متحده امریکا در عرصه بین‌المللی شاهد نخواهیم بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
پیام چه زمانی تولید شده است؟ امروز رقابت شدیدی برای ارائه اخبار دست اول و سری میان رسانه‌های مختلف وجود دارد. رویدادهای خبری اغلب به صورت زنده گزارش میشن و بسیاری از گزارش‌ها در طول یک روز تکمیل، اصلاح و یا حتی تکذیب میشن. گزارش یک حادثه آتش سوزی رو در نظر بگیرید. ساعت 9 صبح گزارش میشه که طبقه 4 یک ساختمان 5 طبقه به علت آتش گرفتن یک کپسول گاز خانگی دچار حریق شده. گروه‌های مختلف آتش نشانی به محل اعزام شدند. ساعت 12 ظهر آتش از کنترل خارج شده و به طبقات بالاتر سرایت کرده. احتمالاً حادثه عمدی بوده. ساعت 4 بعد از ظهر آتش خاموش شده. دو نفر به اتهام احتمال دخالت در آتش سوزی دستگیر شدند. این حادثه یک کشته و 3 مصدوم داشته. 2 ماه بعد اما نتایج بررسی ها نشون میده که علت اصلی آتش سوزی اتصالی سیم های برق در طبقه 4 ساختمان بوده. دو نکته مهم در مواجهه با این نوع از اخبار و رخدادها وجود دارد. اول اینکه در حوادث و رویدادهای طبیعی کمتر اخبار لحظه‌ای رو دنبال کنید. اجازه بدید اطلاعات نادرست و شایعات به مرور اصلاح بشه. دوم، برای استناد کردن یا انتشار خبر در هر پلتفرمی همیشه آخرین اخبار رو جمع‌آوری کنید و زمان مخابره خبر رو به نوشته یا صحبت خودتون اضافه کنید.
شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شماست. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و ارجمند. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیوی گفتگو برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. اما شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه گفتگو و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها، آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه‌ها رو هم در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میشه و در اختیار شما قرار میگیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید. و اما شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو، اگه از شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو باز موندید و یا خواستید دوباره برنامه‌ای رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس پشت صحنه برنامه ها رو هم ببینید و به آرشیو آن برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم ایجاد شده که میتونید نظرات خود رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید. عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هست. بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید تا ساعت 22 افتخار همراهی با شما رو خواهیم داشت. قانون زندگی قانون باورهاست. اندیشه هاتون رو عوض کنید تا سرنوشتتون عوض بشه. زندگی آماده است تا بسیار بیشتر از اون چه تصورش رو میکنید به ما آسایش بده.
اینجا بی من مباش و اونجا بی من مرا. نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
خب عزیزان شنونده، عصرتون بخیر باشه. انشاءالله در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم باشید. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,000-35 و تلفن گویای 2786-10-35 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات عصرگاهی بسیار خوبی براتون آرزومندم. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شما میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم باشید. خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزومندم. در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان عزیز و گرامی است. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو به ساعت 19 رسیدیم. برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
الو، بفرمایید.
یه توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی